محمد الله صلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله زياران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. حالا یه صلوات سرداری هم بفرستید.
اللهم
بحثی که در خدمت دوستان بودیم از کتاب شریف اصول کافی، کتاب عقل و جهل بود که در حدیث 12 باب کتاب عقل و جهل بودیم و در فراز 12 از این حدیث 12 در فراز 13 در فراز 13 که دیروز اکثرش خدمت دوستان عرض شد که این باب در باب عقل هستن هستش، فرمودن که یا پشام این نده کل شیطن دلیلن و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر السمت و لکل شیطن متیه و متیت العقل التوازو و کفا به جهلن انتر که برمانو ایتعن. قسمت اعظم این بحث رو دیروز خدمت دوستان از تل تکرار نکنیم، اما نکته آخری که مانده بود یکی نسبت به متیت العقل التوازو و یکی هم نسبت به کفا به جهلن. در خلاصه لکل شیء متیه و متیت العقل التوازو قسمتی خدمت دوستان عرض شد، اما یه نکته که نکته مهمی این است که انسان وقتی که میخواد حرکت بکنه، دیروز عرض کردیم که نعمت وقتی به وجود میاد گاهی نعمت ماده میشه و سبب حرکت به مرتبه کمال بالاتر میشه، گاهی نعمت انسان رو متوقف میکنه. اونگاهی که نعمت انسان رو متوقف بکنه از نعمت بودن خارج شده، اما اگر نعمت بخواد به حقیقت نعمت بودنش باقی باشه انسان رو عبور میده از خودش. لذا مرحوم امام میفرمایند که انسان باید وارد حجوب ظلمانیه و نوریه بشه قهرن، یعنی حجوب ظلمانیه بدن و قوای بدن و حجوب نورانیه مراتب وجود باید بشه، اما وقتی که از این حجوب عبور کرد خلقشون کرد به اونها متحقق شده. مرحوم علامه در رسالت الولایه میفرمایند که انسان وارد مراتب وجود میشه وقتی متحقق به اون مرتبه وجودی که از اون مرتبه عبور کرده باشه، تا وقتی که تو اون مرتبه وجوده متحقق به مرتبه نیست. اینا حرفای سنگین در دقیقیه. در نعمت هم همین جوریست، انسان گاهی وارد نعمت شده و خدای تعالی نعمتش رو شامل حال او کرده، اما هرگاه انسان این نعمت انسان رو عبور داد و متوقف نکرد در مرتبه خودش، این نعمت و اگر متوقف کرد میشه چی؟ میشه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اموال و اولاد فی نفس نعمت نیستن، نعمتن درسته؟ اما اگر عبور ندن و انسان رو متوقف بکنن میشن چی؟ همینا که نعمتن میشن نعمت. لذا شیطان کاری که کرده بود و خیلی عمیق بودی بودش که در مقابل تمام نعمتهایی که خدای تعالی برای انسان قرار داده و کمالاتی که برای انسان قرار داده یه آینه ای قرار داد که این آینه چیکار میکنه؟ همونا رو نشون میده، همونا رو، این هموناست. یعنی اون چرا که به عنوان بهش خدای تعالی فرمودن و عده دادند، شیطان برای انسان تو دنیا همون بهش رو چکار میکنه؟ تصیم میکنه، همون رو آینوار نشون میده، سرابش رو نشون میده تا انسان به سمت این بره و متوقف بشه. چون میره وقتی که میرسه به او فوجد الله عنده فوفاه و حسابه که سراب بقی است دیگه، وقتی میرسه به او میبینه سراب بود اما دیگه سرمایه رو از دست داده. پس این که میفرماید که متیت العقل التوازو، توازو کارش این است که نعمت رو برای انسان قابل عبور بکنه، نعمت رو برای انسان متوقف کننده قرار نمیده. یعنی انسان وقتی که با نعمت جدیدی از نعمات الهی مواجه شد، با تواضع حد نعمت رو میشکنه و محدود به حد نعمت نمیشه. اگر تواضع نیاد، انانیت وجودی انسان این نعمت رو بهش حد میزنه و این تصور توقف انسان میشه. هر لذا یه روایت بسیار شریفی است میفرماید که من ملکه استعصرم، هر کسی که مالک میشه خودخواه میشه، استعصرم استیصال پیدا میکنه، خودخواهی پیدا میکنه، من ایجاد میکنه از اینکه این عبور کنه ازش. من ملکه مالک میشه استعصر، برای خودش میخواد، اینو دیگه برای خودش میخواد، نمیخواد عبور کنه. این یکی از آفتهای لذا اگر میخواد این من ملکه استعصر نشه، تواضع در حقیقت مقابل این نگید متواضعی، تواضع به مقدار که نعمت حد ندارد، تواضع حد ندارد. تواضع در حقیقت شکستن منه. مرحوم آخوند در شرح اصول کافی در این زیل روایت خیلی نکته جالب رو میفرماید، نفس متیه و مرکب عقله که اگر نعمتی بر او وارد بشه بر نفس، اگر این تواضع مهار نزنه به این نفس، این نعمت نفس رو فربه میکنه از جهت چی؟ منیت. یعنی همون جوری که قارون دیگه در اوجش گفتش که انما اوتی تو علا علم الاندی، با این که دید این همه نعمت رو خدا بهش داده، اما میگه انما اوتی تو علا علم الاندی، خودم با علم خودم به دست آوردم. درسته؟ یعنی نعمت تبدیل شد به چی؟ یا همون جوری که در بلعم با اون را بود که آتیناه و چی؟ آیاتنا، آیاتمون رو بهش دادیم. درسته؟ حتی اینجور که تو ذهنم میاد من آیاتنا هم نداره، آتینا آیاتنا، اگر حالا دوستان حضور ذهن داره من هم نداره، اگه من هم داشت باز آدم اینقدر دلش نمیسوخت. بگه من آیاتنا یعنی بعضی از آیاتمون رو، من داره دیگه، آتینا و آیات خیلی حرفه. خود در روایت داره مستجاب دعوه بود با این آیاتی که خدای تعالی بهش داده بود. اما چی میشه؟ اما در حقیقت وقتی که این نعمت تو این وجود وارد میشه، این نفس که مرکبه همین نعمت رو علیه موسای نبی که فرستاده خداست بخواد به کار بگیره و او رو لعن کنه و او رو در حقیقت نفرین بکنه، همین بلعم با او رو که تازه خودش جزء در حقیقت کسانی بود که سمت خدا میخواست حرکت بکنه و داشت حرکت میکرد و بهرمند شده بود از نعمای الهی. پس اینجور نیستش که نعمت خودش بد باشه. بدی برمیگرده به چی؟ بدی برمیگرده به این که وقتی که این نعمت سوار این محمل و این نفس که مرکبه، که در مرکب عقله، عقل خلاصه متیه از خودش، درسته؟ خودش یه حرکت کننده است، متیهش توازوه، که این توازو وقتی که بخواد این عقل در حقیقت حرکت بکنه مانع حرکتش نشه، سنگین نشه، توازو باعث میشه که این سنگین نشه. و الا هر قدر این مرکب که دیروز عرض کردیم سنگین تر بشه، حرکتش سخت‌تر میشه یا نمیشه؟ حرکت مرکب چون اکثر انرژی عرض کردیم ماشین صرف چی میشه؟ خونسا کردن وزن ماشین میشه تا ماشین حرکت بکن. اون قدری که صرف خونسا کردن وزن ماشین، بقیه صرف حرکت میشه. اگر یه موقع تواضع نباشه، غیر تواضع یعنی تکبر، منیت، وزن این ماشین رو چکار میکنه؟ وزن این مرکب رو سنگین میکنه. وقتی وزن مرکب سنگین شد، حرکت صورت نمیگیره. اکثر انرژی ما با سرم چی بشه در موقع حرکت؟ خونسا کردن وزن. اما تواضع وزن این ماهی رو سبک میکنه، لذا اولین انرژی که به این وارد میشه حرکت ایجاد میکنه، لذا نسبت به هیچ توفیقی این مانع نداره. و الا اون وجودی که تواضع تو وجودش نیست، هر توفیقی که به سمتش میاد توفیقه، نتیجه اعمالشه، عیبی هم نداره، کارهای خوبی هم داشته، اما این توفیق که میخواد سبب حرکت بشه قدرت نداره وزن این ماشین رو و این مرکب رو خمزا بکنه، متوقف میمونه، اونم انرژی هم مصرف میشه، انرژی مصرف میشه. اما حرکتی صورت نگرفته. اون وقت اگر دقت بکنیم پس تواضع حدود رو میشکنه، حد رو میشکنه، انسان رو چکار میکنه؟ سعه وجود میده، اقتضاعات وجود انسان رو زیاد میکنه. به تواضع تعمر حکمت، با تواضعه که چی میشه؟ حکمت آباد میشه. یعنی حکمت وقتی تو جانی که متواضع وارد بشه اون موقع می نشیند و سبب حرکت میشه. اما چی؟ فسهله تنبت الزرع، در جای نرم گیاه می روید، لافل جبل، نه در کوه که سخته و جای رشد نیست. دقت بکنید حد رو میشکنه. در مقابل این هر چیزیست که ایجاد حد میکنه. لذا والذین اجرمو صغار عند الله، کسانی که گناه میکنن درسته؟ اونها کوچکن نزد خدا. چرا؟ چون گناه از انانیت، انانیت برمیگرده به منیت و تکبر، در واقع این کوچک میشه. کوچک شدن، تکبر کوچک شدنه، کوچک شدنیست که سنگین میشه تا میرسه به چی؟ اخلد الی الارض. یعنی کوچک شدنی که انسان سنگین میشه، وزن در حقیقت حرکتیش این سنگین میشه، در مقابل حرکت سنگین میشه. اما تواضع انسان رو سنگین میکنه، اما وجودن و این سنگینی وجودی در مقابل حرکت سبکه. نجل مخففون، این خفیفه در مقابل حرکت سبک، آماده است. یعنی هیچ مانع و راده و ترمزی برای حرکت اگه بخواد اون رو نگه داره در اینجا نداره. لذا همون روایت شریف هم هست که ان السفر ان الوصول الی الله سفر. چی؟ که ان السفر الی الله سفر لا یدرک، درسته؟ الا بامتطاع الليل، مگر با سوار شدن بر مرکب شب، که اینم از امام عسکری علیه السلام خیلی روایت زیباست. خب این تتمه که از متیت العقل تواضع کاربردیه، یعنی تواضع حدم نداره. نگیم ما متواضعیم، تواضع حد نداره، چنانچه نعمت ها حد نداره. بعد می فرماد و کفا به که جهلن ان ترک و مانوهیت ان، و کافیست برای تو از جهت جهل این که ترک و مانوهیت ان، اونی رو که نهی شدی از او، او رو مرتکب بشی، او رو در حقیقت به دست بیاری و با او حشت پیدا کنی. چرا؟ مانوهیتان خیلی تعبیر با تعبیر سابق سازگاره. مانوهیتان اونی که نهی شدیم ازش چی هستش؟ تمام اون چیزیست که انسان رو وزنش رو میخواد سنگین کنه، مربوط به عالم جسم و جسمانیات. لذا هرچه که نهی شدیم ازش مربوط به عالم جسمه، یا مستقیمن یا غیر مستقیم انسان رو تو عالم جسم وارد میکنه. چه تکبر باشه در خصوصیات اخلاقی، چه نهی‌هایی باشه که از بعضی از انتظاراتی که سبب میشه که انسان چی بشه وقتی منغمره درش بشه، بدون حد بخواد اونا رو مرتکب بشه، انسان رو متوقف میکنه، درسته؟ نگه میداره. لذا میفهم این کافیه برای جهل، برای کسی که دنبال کفابه که جهلن، که کسی که مرتکب نهی‌های الهی میشه جاهله. یعنی این دیگه در مقابل عقله، که متیه عقل، متیه راهوار و حرکت کننده، اینم جاهلی که چون او رو در حقیقت میبره منغمره در محسوس میکنه. هر چیزی که این ازش در میاد، هر چیزی که نهی شده از انسان، انسان رو به سمت محسوس میکشونه و محسوس برای انسان مرتبه چی هستش؟ آغاز حرکته، نقطه آغاز حرکت مرتبه حس، نه اینکه در حقیقت موطن حرکت باشه. انسان میخواد تو اینجا حرکت بکنه، نه، نقطه آغاز حرکته، از اینجا میخواد حرکت بکنه. دقت کنید، نه در اینجا میخواد حرکت بکنه، اونها در اینجا میخوان انسان حرکت بدن، و چون در اینجا میخوان حرکت بدن، مثل اون تیغ میشه که برای موسی پیش اومد، که از صبح حرکت میکردن تا شب، یا بعضی از روایات به خاطر گرما از غروب حرکت میکردن تا صبح، اما صبح میدیدن همون جایی هم که چی هستن؟ دیروز صبح بودن، همونجا رسیدن. تیه سرگردانی دور خودشون چرخیدن. درست، انسانی که مرتکب معصیت میشه، اگر خیلی دیگه خدا بهش رحم کرده باشه، تازه میرسه به اونجایی که اول بوده. غیر از اون که تازه انسان قوای تمام سرمایهش هم از دست داده، ولی که قطعا اونجایی که اول بوده حتما نیست چون سرمایه رو نداره. یا هشام اینجا یه دو سه تا نکته دیگه هست به خاطر اینکه یه خود سرعت بدیم ازش میگذریم، انشاءالله دوستان خودشون رجوع بکنن به مباحثی که در شرح اینها نوشته شده، صحبت مباحث خوبی هم هست. یا هشام ما و اصل لا انبیاء و رسوله و الى عبادهی الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن و اعلمهم بعمل الله احسنهم عقلا و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن فی الدنیا و الاخره. میگه خدا مبعوث نکرد انبیا و رسولش رو عبادش الا لیعقلوا عن الله، تا مردم بتونن به واسطه انبیا از خدا اخذ کنن، اکتساب کنن، به دست بیارن. لیعقلوا عن الله تا در حقیقت از خدا بتونن بگیرن، چون ضعیف بودن نمیتونستن مستقیم بگیرن، خدای تعالی برای اینها کنهو مترجم قرار داده، کنهو برای اینها واسطه قرار داده، فیلتر قرار داده تا تبدیل بشه زبانی که این میفهمد بتونه به زبان به لسان قومی باشد که این میفهمد. انبیا و رسول رابطه شون این است که اون حقایق الهی رو ترجمه کنن برای بشر به زبان اعتبار و برای فهم این بشر که این ببیند و بفهمد و بشنود. درسته؟ لیعقلوا عن الله تا اینها تعقل بکنن، از خدا تفکر بکنن، از خدا بگیرن، عقل بکنن از خدا، منتها به واسطه همین انبیایی که فرستاده. فحالا از اینجا ایشون امام کاظم علیه السلام از اینجا یه سیری رو مثل اون جریان سیری که اول دین معرفت و کمال و معرفت در رابطه با اون حدیث شریف از امیرالمومنین علیه السلام است، اینجا هم یه بیان خیلی زیبایی است که شبیه به اونه. میفرماید که فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن، هر کی بهتر استجابت کرد و نیکوتر استجابت کرد دعوت انبیا رو که شنید، این معرفتش بالاتر است. این فرق این بوده که بهتر شناخته. خیلی تعبیر زیباست، یعنی احسن الاستجابه فرق احسن المعرفته. کسی که میبیند انبیا دارن، خدا سلامتی بده به آیت الله حسن زاده، ایشون میفرمان وقتی صدای اذان رو میشنوید احساس بکنید که اون نمیشنوید از بلندگو، حتی و از زبان و دهان کسی میشنوید، احساس بکنید که این بلندگویست که خدای تعالی شما داره دعوت میکنه به نماز الان، به لقاء خودش داره خودش دعوت میکنه. این بلندگو ببینید اصلا، یعنی اون قید و حد رو حد نبینید. دعوت آدم اگر این دعوت از اونجا ببینه، شوق حرکتش چقدر تفاوت میکنه با وقتی که صدای از اون رو از شخص داره میشنوه. یعنی اگر این دعوت و صدا از دعوت از جانب خدا باشه، یعنی خدا داره میگه که حی علی الصلاة، هر چقدر این معرفت بالاتر باشه، خب شوق حرکت، اشتیاق کندن و حرکت به سمت نماز چی میشه؟ شدیدتر میشه دیگه. درسته؟ اما هر قدر اعتباری تر ببینیم این اشتیاق و شوق قطعاً کمتر. حالا اینجا میفرماید که احسنهم استجابتن احسنهم معرفتن، هر کی معرفتش شدیدتر باشه اجابتش احسن. اجابت احسن یعنی شدت در شوق اجابت، در کندن و اجابت کردن، چون اجابت در حقیقت حرکته، عمل، اراده است، تحقق. درسته؟ میگه این تحقق و کندن و حرکت کردن ممکنه همه وایس داشتن نماز میکنن، اما یه کسی آنچنان کنده خودش رو از غیر اومده سر نمازه، با دیگری هم که با هم شده پله اومدن پایین رسیدن، اما این احسن هم استجابت اون نیست. چرا؟ این وقتی وایساد همه رو در حقیقت کند ازش، اما این هم که وایساد همه چی یادش میاد سر نماز. درست؟ این نکنده، هرچند از اتاقش راه زده اومده اینجا، هرچند از بیرون راه زده اومده مسجد، اینم یک کندنه، اما این یک کندن محقق شده که راه زده اومده، اما او تمام کندن. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماد الهی اقبلتو به کلی الیک، با تمام وجود، هیچی جا نمونده وقتی میام به سمت تو، چیزی جا نمونده. یا سجد بک سوادی و بیازی و خیالی تمام مراتب وجودم. لذا این فرمود احسن هم استجابتن احسن هم معرفتن. حالا خود معرفت مراتب داره یا نداره؟ و اعلم هم به امر الله، کسی که معرفتش در بالاترین مرتبه قرار گرفته باشه، احسن هم اقلن. کی معرفت به تمام خودش میرسه؟ کسی که عقلش در مرتبه احسن باشه و اکمل هم اقلن، یعنی کسی که عقلش کامل تره، تمام مراتب دنیا و آخرت رو به دست آورده. یعنی تمام مراتب و درجات دنیا و آخرت روزیه چیه؟ روزیه کمال عقله. حالا از این بر بیاد، تمام مراتب دنیا و آخرت تمام مراتب چی هستش؟ وجوده. درسته؟ تمام مراتب وجوده دیگه. مراتب دنیا و آخرت مگه مراتب وجود نیست؟ این روزی کیه؟ روزی اکمل العقله. درسته؟ کسیست که اکمل العقلنه. اکمل العقلن کیه؟ کسیست که در حقیقت چی باشه؟ اکمل معرفتن باشه. درسته؟ اعلم به امر الله باشه. اعلم به امر الله کیه؟ کسی که معرفتش احسن باشه. احسن و معرفتن کیه؟ کسیست که در حقیقت اجابتش احسن باشه. پس تمام کمال متفرع شد بر نهایتش بر چی؟ بر عقل. که اگر اون قبلی ها باشد این نباشه، امکان نداره که مراتب دنیا و آخرت حیازت بشه و به دست بیاد. این تعریفیست که امام کاظم علیه السلام از عقل میکنه. اینم یه بیانی که اینجا داره دیگه، زیادتر بیشتر ور نریم. یه خورده میخواییم عملی باشه، نمیخواییم مفهومی بکنیم که هی الفاظ رو توضیح بدیم مفهوم بشه. از اون حالت تأثیری که امام کاظم علیه السلام در این روایت منظورشون بوده خارج بشه. یا بشم ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. خب این حدیث مشهوری است که دوستان معمولا شنیدن، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری، ما اگر بخوایم اونایی که در حقیقت چشمشون نگاهشون درسته، خورشید تو عالم چیکار میکنه؟ مگه همه چیز رو آشکار نمیکنه خورشید؟ کمایی، یعنی اون چنان که اون شیء هست. درسته؟ حجت ظاهری که انبیا هستند، نور اینها میتابد بر عالم، که نور اینها بیانشونه، فعلشونه، تقریرشونه، میتابد بر عالم و عالم رو کمایی نشون میده، واقعا کمایی نشون میده. غیر از اون طریق اگر کسی قدم برداره سرابه، غیر از اون اگر قدم برداره انعکاس نور بوده، نه حقیقت نور رو دیده باشه. انعکاساتی که نور به چند جا منعکس شده، حالا ممکنه تو چشم این از چند آینه افتاده، این فکر کنه حالا اینجا حقیقته. انبیا حقایق رو خورشیدن، حقیقتا خورشیدن. این حجت ظاهری است. اما یه بیننده میخواد یا نمیخواد تا این نور رو ببینه؟ بیننده حجت باطنی است، یعنی چشمی که میتونه این نور رو ببینه عقله. یعنی این عقل در درون ما چشم خورشید بینه. درسته؟ خورشیدم در بیرون چی هستش؟ خورشیدم انبیا و رسول و حجج الهی هستن. لذا اونا میتابن عالم رو آنچنان که هستشون میدند، عقل میبیند و حرکت میکند. چه شرافتی! یعنی اگر ما تو فلسفه گاهی میخونیم که اقتضا و فعلیت دو سره یه واقعیتن، یه حقیقت واحد است که نازلش میشه استعداد، اون تامش میشه فعلیت. درسته؟ عقل و انبیا دو سره در حقیقت یه واقعیتن که نازل و استعدادش میشه عقل، تام و فعلیت پیدا کردهش میشه انبیا. یعنی اطلاق وجود و ارسال وجود ما، اون مطلق و مرسل وجود ما کیه؟ مرسل و مطلق وجود ما میشه انبیا. که ما استعداد در حقیقت چی هستیم؟ حرکت به اون سمت هستیم. پس مطلق و مرسل وجود ما میشه انبیا، و انبیا انسان‌های کامل و اون شهید و شاهد هر زمان بودن که میزان اعمال هر زمان بودن، که حالا اونا بحثش دیگه جداست. یا هشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكرا ولا يغلب الحرام صبرا. خب میزان داره میده برای عقل که وقتی نعمت وفور دارد این غافل نمیشه. عقل کارش اینه که وقتی نعمت وفور داره انسان غافل نمیشه، و وقتی که بلایا و امتحانات الهی به سوی انسان میاد، انسان از مرز حلال خارج نمیشه، به سمت حرام میل پیدا نمیکنه. گرسنه است، میلش هم شدیده، من هم از جهات متعددی داره، چیزی در دست نداره، لقمه حرام هست، مال یتیم هست، تعدی نمیکنه. من فقط این قصه رو بگم، گفتم براتون، برای این تکرار اینا عیب نداره، اینا تکرارش خلاصه مفیده. وقتی که اون جریان همسر ایوب پیش میاد، شنیدید دیگه، براتون گفتم، حتما تکرارش هم گفتم، عیب نداره. وقتی که شیطان ابلیس به در حقیقت درخواست از خدا ایوب رو امتحان کرد با اون بلایای سنگین، چون ایوب خیلی متنعم بود، خیلی اولاد داشت، املاک داشت، سرور بود در قومش، نبی بود، شاکرم بود، خیلی نعمت ها او رو غافل نکرده بود. خیلی شیطان که خودی شکر میکنه، کار خوب مهمی نکرده، خب این همه دادی بهش، من مسلط کن بر اموال و اولادش، اون وقت ببین شاکره یا نه. ابتلاء الهی، خدای تعالی اذن داد به او و او به عجیب‌ترین و فظیع‌ترین و سنگین‌ترین، حالا یه تفسیرش رو نمی‌خوام بگم، اموال و اولاد او رو از او گرفت و طوری کرد که ریاستش بر مردم هم چی شد؟ به واسطه اون نگاهی که مردم داشتن کم کم تأثیر، به طوری که کم کم این گوشه نشین شد و حاشیه شهر، اطراف شهر، تنها کسی که باشه ارتباطش خانمش بود، ولی شیطان نتونست یه آه از این بشنوه. وقتی که این قصه سنگین شد، روایت داره فراخوان داد، همه عفاریت رو جمع کرد، سرانو سرکردگان رو، گفت چه کنم با این، عاجز شدم، یه آه نکشید، حد بلایی به سرش آوردم. گفت چرا غافلی از همسرش، اون هنوز باهاشه. خلاصه یه روزی که این میرفت کار میکرد تو خونه مردم، دختر یوسف هم بود، همسر ایوب، دختر یوسف نبی هم بود، خب عزیز کرده بود، عزیز به دنیا اومده بود، اصلا تو خانواده عزیزم رشد کرده بود، هم زمان یوسف هم زمان ایوب. خب حالا مجبور شده کلفتی میکنه تو خونه های مردم و تا لقمه نونی در بره با ایوب بخوره. شیخ ابلیس به صورت یک کسی شایع کرد تو شهر که مریضی واگیردار گرفته ایوب، و چون زنش باهاش مرتبطه، اگر کسی راش بده مریض میشه، مبتلا میشه. این در میزد، در میزد، هیچ کی در وانه میکرد یا جوابش میکردن، بودن خب یه صبح تا زور در حقیقت تو خیابون، این تو کوچه ها در به در به دنبال یه جایی که کار بکنه، کلفتی خونه رو بکنه این خانوم بزرگ. حالا که اینجور اسیر شده و به نتیجه نرسیده، موقعی چی بود؟ نمک پاشی بر زخمش بود. شیطان آمده بهش میگه که خانوم شما کی هستی از صبح تا حالا اینجور اسیری و مردم بی اعتنایی میکنن؟ گفت من همسر ایوبم. گفت همسر، حالا به عنوان شخص، همسر ایوب، دختر یوسف، یادآوریش بکنه عزتهای گذشته رو. خوبه، گفت چرا پس اون عزت و شوکت کو؟ چه جمله گفته؟ فرمود که من هر موقع میگم احساس مثل اینو با تابلو کنه آدم برای خودش. این خانم فرمود که خدای تعالی میپسندد بر عده‌ای که به اونها نعمت بده تا مقام و صفات شکر اینها بیرون بریزه، و میپسندد بر عده‌ای که به اونها مبتلا کنه اونها رو به فقر و نداری و سختی تا صفات صبر و کمالات صبر در وجود اونها فعلیت کنه، پیدا کنه. ما چگونه شکر کنیم خدا رو که در برهه طولانی از عمر ما پسندید که به ما داد تا صفات شکر در وجود ما تحقق بکنه، و باز پسندیده بر ما که با ابتلا ما رو صفات صبر رو هم تو وجود ما متحقق بکنه. چه جور شاکر باشیم که هر دو رو بر ما پسندید که تمام کمالات رو به ما بده؟ این نگاهیست که رابطه رو با خدا میبینه. لا یشغل الحلال شکره و لا یغلق الحرام صبره. دیگه بیشتر توضیح ندیم. من سلطه در فراز بعد میفرمان من رو بر هر کدوم از اینا تذکراتی نوشته و یکی اصلا نگاه هم نمی کنم که وقت شما رو بگیرم. یا هشا من سلت سلاسن علا سلاس فکعنما اعان علا حدم اعله. اگر ما باورم بشه که اینها رو کسی داره میگه که تمام قواعد هستی پیشش آشکار آشکاره و دلسوزیش و محبتش برای حرکت از همه اشده و میخواد مردم به این سمت برسن، درسته؟ لعلک باخ و نفسک الله تکون مؤمنی، اینا در حدی که تا خودشون رو تا مرز هلاکت ببرن برای ندایت دیگران، تا این قدر با این نگاه، اون وقت دقیق ترین، سنگین ترین، کاربردی ترین حقایق و دقایق رو دارن با تو این الفاظ برای خودش کار میکنن، برای حرکت بیان میکنن. نگاه کنید این کلمات از دلسوز ترین فرد، از عالم ترین فرد، از خلاصه مهربان ترین فرد داره بر ما القا میشه. اگر با این نگاه بکنیم یه قدر شاید مثلا اثر بیشتری بگذاره، آدم احساس بکنه که اینا خیر ما رو میخوان و اونم در کمال خواستن. میفرماید که من سلط سلاسن علا سلاس فکعنما اعان علا حدم عقله من ازلما نور تفکرهی به طول عمله. کسی که نور تفکرش رو به طول عمل حدم میکنه، ایشون در اینجا امام کاظم علیه السلام میخواد بفرماید عقل چند پایه دارد، دقت میکنیم، پایه‌های مختلفی دارد، جنود مختلفی دارد، جهل هم جنودی دارد، هوا هم جنودی دارد. اگر کسی جنود هوا رو بر جنود عقل ترجیح داد، مسلط کرد، هوا رو بر عقل مسلط کرده و عقل رو حدم کرده. فکر نکنیم یه کار جزئی، جنود هوا و جهل رو بر جنود چی؟ عقل مسلط کردی. وقتی اینو مسلط کردی، عقل با جنودش فقط بروز داره. اگر جنودش رو از بین بردیم، اگر جنودش رو ضعیف کردیم، عقل ضعیف شده و محدود حد شده. لذا داره یکی که میفرماد که اگر نور تفکرش رو، نور تفکر، تفکر نور دارد که این نور تفکر تو وجود انسان برای حرکت به سمت نوره، برای حرکت به سمت درقت چی هستش؟ اون ارسال و اطلاقه که انبیا بودن، درسته؟ تو اون مسیره. اما اگر طول عمل آمد، آرزوی طولانی انسان رو مشغول میکنه به خودش یا نه؟ تفکر انسان از دست نمیره، اما تفکر تو چی صرف میشه؟ تفکر تو طول عمل دیگه، که چطور بکنم اینو به دست بیارم، چطور بکنم اونو برنامه ریزی برای به دست آوردن اون کار، اون شی. تمام تفکرش صرف این میشه. تفکر راهه، بستگی داره که قایتش چی باشه. اگر قایتش شد نور، تفکر میشه نور. اگر قایتش شد ظلمت، تفکر میشه ظلمت. لذا اینجا نمیفرماد تفکر رو از بین میبره، میگه نور تفکر رو از بین میبره. نور تفکر از بین میبره، یعنی اون نتیجه که بر تفکر میخواست متفرع بشه چی میشه؟ طول عمل انسان رو به دنیا مشغول میکنه. وقتی به دنیا مشغول شد، قایت میشه این اتحاد عالم و معلومه، معلومش میشه دنیا، درسته؟ وقتی معلوم شد دنیا، حرکت شد به سمت اون، نور تفکر میشه نور ظلمت. نور نیست دیگه، نورش میشه ظلمت. لذا ایشون میفرماید که من اصلما نور تفکرهی به طول عمله. پس طول عمل خیلی خطرناکه. تفکر انسان رو خدا رحمت کنه، از آیت الله بهاءالدینی میفرمود مردم تو دنیاشون مشتهدن، نمیخواد خیلی تو دنیا یادشون بدی چی کار بکنن چی کار نکنن، یه خورده خلاصه از آخرت یادشون بدی، و اگر نه مردم تو دنیاشون مشتهدن. این تعبیر ایشون بود، مردم تو دنیا مشتهدن، یعنی اگر تفکرشون رو به کار بندازن برای این طول عمل، بلدن راه رو خوب سیاست و کیاست کنن، درسته؟ اما اونجاست که آدم دور بشون، میل اولی هم به این طرفه. بعد میفرماد و مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه. این به ما خیلی همش مربوط میشه، اما این به خصوص. مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه، عشق صحبت کردن، حرافی، و وقت اونم فضول کلام که آدم حرفش هم بگیره. یعنی توی جمعی گل کنه. وقتی گل میکنه انسان کیف میکنه، وقتی کیف کرد دفعه بعد سعی میکنه جوری حرف بزنه بیشتر کیف کنه. غایت کلامش میشه چی؟ کیف مردم. بعد کم کم میبینه اگر بخواد یهو به مردم بگه یه بنده خدایی بود، یه دفعه میرفت پای صحبت یکی از این عرفان‌های کاذب کسایی که تو این بادونه، بعد یه جلسه بعد وقتا میمد یه جلسه که ما داشتیم تر رو بعد میمد اونجا، بعد چرا من میرم اونجا خیلی به هم خوش میگذره اما میام اینجا سخت میشه برام. همه شما این نکن بکن داری، اون اونجا نکن بکن نداره اصلا، او خلاصه همش از عشق، از خوشی، از خوبی، از خلاصه رها شدن، از خلاصه رها بودن. حالا تعبیر من خلاصش عبادیگری، هیچ تکلیف اصلا تو کار نیست. اگر کسی فضول کلام داشت به طوری که به عشق مردم حرف میزنه، اگر بخواد از تکلیف حرف بزنه خب مردم سختشون میشه، نمیشه دیگه حرف اونجوری نمیزنه. اوایل ممکنه کاری هم تذکرم اما یواش یواش میگه نه مردم اینا رو نمیپسندن، چون اینا رو نمیپسندن طبق پسند مردم حرف میزنه، چون طبق پسند مردم حرف میزنه مها ترائف حکمته، ترائف حکمت از دستش خارج میشه، چون تا وقتی ترائف حکمت بود که نگاه میکرد ببینه خدا چی میخواد، نور حکمت با اون چیزی که امر الهی بود تو وجود خودش و دیگران ایجاد میشد، اما وقتی این از دست رفت شد زور مردم، سلیقه مردم، خوش آمد مردم، این میشه چی؟ این دیگه ترائف حکمت در کار نیست، این دائما طبق هوای مردم حرف میزنه، روز به روزم اشد میشه. این مبتلا به ماست که حرفی بزنی مردم نشنیده باشن، خوششون بیا، دهنها وا بمونه از این حرف، اینا ترائف حکمت رو از بین میبره. ممکنه گاهی انسان لازم باشه تکرار بکنه همون حرفی رو که دیروز زده، چون در حقیقت چی شده؟ این لازمتر و ضروریتر براشون، هرچند خوششون نیاد. و قلیل من عبادی الشکور، لذا میفرماید که البته نیاز مردم رو در نظر گرفت، اما نه اینکه در حد نیاز مردم حرف زد، از نیاز مردم شروع کرد حرکتشون داد به اون سمت که باید برن. این تفاوت با اون اینه که یه مقصد انسان میگه که آیا نباید ببینیم مردم چی میخوان، چرا نباید تقاضاهای مردم برای اونها، چرا، اما انسان باید شروع کنه از اونجا، اما نه تو اونجا متوقف بمونه. همونجور که شهید مطهری خیلی زیبا میفرماد هنر حرکت در خیاله، اما دین حرکت از خیاله. ما دین میگه از اون خواسته های مردم شروع کن، از اونجایی که مردم میشناسن، اونایی که ملموسه براشون شروع بکن، اما اینا رو حرکت بده ببر از اینجا، نه که همینجا همینجور حرکت کن تا اینا خوششون بیا. بر میفرماید که و ترا مها ترا و حکمتی به فضول کلامه و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه. هرگاه شهوات نفس بر انسان غالب شد، یعنی حتی همون شهوات مباح اگر غالب شد در انسان و اینها غلبه کرد، نور عبرت و عبرت بینی از دل انسان میره. پس اگر شهوات رو هم داره زیرک باشیم، کجس باشیم، شهوات نفس رو به امر الهی انجام بدیم. خوردن، خوابیدن، تمام اون لذت های دنیا رو که شهوات نفسه به امر الهیش کنیم، یعنی با خودمون تمرین کنیم، تو مرتبه اول رضای الهی رو در نظر بگیریم، تو مرتبه بعدی امر الهی رو در نظر بگیریم. اگر اینجوریش کردیم خود همینا میشه چی؟ عبرت، نور عبرت قوی میشه، شدید میشه. اما اگر خوردیم کیف کردیم اصلا غافل شدیم، این کم کم چی میشه؟ شهوت بر انسان غالب میشه و نور عبرت که حرکت از انسان جدا میشه. فکأنما اگر کسی این ستا رو بر اون ستا غالب کرد، فکأنما اعان هواه علی حدم عقله، با دست خودش عقلش که بنیان وجودش رو چکار کرده؟ یخربون بیوتهم بأیدیهم، بیتشون که اینها حقیقت وجودشونه، یخربون بأیدیهم، با دست خودش ویران کرده، حتم عقل خودش که حقیقت خودشو کرده. دیگه کسی هم نمیتونه کسی دیگر رو ملامت کنه، چرا خودت کردی؟ لذا میفرماد و من حدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، کسی که عقل رو از دست داد حدم کرد، دین رو که از دست داده که روشنه، دنیا رو چرا از دست داده؟ چرا دنیا رو از دست داده؟ دنیا چرا از دست داده؟ چون کسی که بدون عقل نگاه به دنیا میکنه آیا حقیقت دنیا میتونه بشناسه؟ دنیا دیگه براش سرابه، اون واقعیت دنیا دیگه دیده نمیشه، لذا دنیاش هم از دست داده. همونجوری که قبلا هم عرض کردیم، حضرات معصومی لذتشون در دنیا لذت از بقیه است، زندگیشون در دنیا شیرین تر از بقیه است، چون غیر خدا حشری با کسی نداره. لذا حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که اگر اون پادشاهان میدونستن چه لذتی در این اعمالی که ما داریم، عبادتی ما داریم هست، با شمشیر از ما سبقت میگرفتن تا بیان اون جایی که ما هستیم و اون کاری که ما داریم میکنیم. این جوریه. لذا بعضی بزرگان نسبت داده بودن که مثلا داراترین و ثروتمندترین و علز مردم امروز در زندگی و حیات دنیا مثلا فلانی است، کسی که بیشتر از همه لذت میبره. منتها ما تا میگیم لذت، لذت غافلانه تو نظر اون میاد، لذت غافلانه بریده است، منقطع، اون لذتی که انقطاع ندارد، تمامی ندارد برای اون ماست. و من حدم عقله و افسد علیه دینه و به دنیا. یا هشام
طرف ظاهرا اموال اینا نداشته باشه،
نه اینجوری نیست. دنیا اون راحتیه و در حقیقت من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. درسته؟ یعنی دنیاش هم برش تعیین میشه. چرا دنیاش تعیین میشه؟ تو المیزان خوندیم که دنیاش چرا تعیین میشه؟ چون میبینه همه انا، این یه انا است در مقابل چی؟ همه این هزاران میلیارد و انای دیگری که هر وجودی در مقابل اوی اناست، این باید انای رو بشکنه تا مسلط بشه. اما کسی که با خدا ارتباط داره میبینه یه اناست که اینم شأن اونه، همه هم تابع اونن، هر چی با اون مرتبط باشه همه تابع اونن. نمیبینه؟ تو دنیاش هم میبینه که اینا هیچ کدوم مقابل او نیستن. لذا در اون برای این قلق و استراب نیست، همونجور که خوندیم تو اون قلق و استراب برای این نیست، چون چیزی مقابلش نیست. لذا یه تنه بلند میشه، میشه فرعون، میگه اگر ایمان بیاری من تخت و سلطنت رو حفظ میکنم. میگه فرعون از منظر چشم ما نگاه میکنه، خودم رو میگم، میگه نگاش کنید خنددار نیست، یه پوستین به تنشه، نه طلایی، نه اسوره‌ای، نه زهب، هیچی نداره، هیچ چیزی نداره. به من میگه اگه تو ایمان بیاری سلطنتت رو حفظ میکنم برات. خنده دار، ما هم بودیم بخندیدیم. اون نگاه رو میبینه، میبینه همیشه دست خداست، میگه من اگه تو ایمان بیاری سلطنت رو حفظ میکنم، چون من متکی به اونم، از جانب او این در حقیقت تسخیر رو دارم که به تو این قول رو بدم. ولی اون که اینو نمیبینه، دنیاش هم در حقیقت. لذا امام میگه من تو طول عمرم نترسیدم. این لذت نیست؟ آدم از کسی نترسیده باشه تو طول عمرش؟ ثروتمندترین آدم ها چقدر ترس دارن؟ کدام لذت علزه؟ کدام در حقیقت دنیاشون آبادتره؟ یا هشام، اینم بخونیم که این فرازم تمام شد. یا هشام کیفه از او اندالله عملوک و انتقد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. چجوری عمل تو نزد خدا رشد بکند، نمو پیدا کند، طاهر بماند، همه معانی امکان پذیر برای از خوب، طاهر بماند، رشد بکند، نمو داشته باشد، دقت میکنید چطور میشه؟ و انتقد شغل تقلب کرد، در حالی که عمل با اشتغال قلب غیر تباه میشه، نه رشد بکنه، طاهر نمیمونه. یعنی اونی که سبب رشد عمله انقطاع قلب سوی خداست. اگر قلب و الهی کردی، عملی که هر گاه انجام دادی به وزان اون انقطاع قلب رشد میکنه، طاهر میشه. روح عمله، قلب روح عمله. اگر انقطاع داشت، این در حقیقت رشد محقق میشه. اگر اشتغال به غیر داشت، این اشتغالات همون اشتغالات سگانه است که قبل اومده، همون اشتغالات چی هستش؟ هوایی است که در حقیقت جنود هوا رو که شهوات نفس است و طول عمل است و فضول کلام است در همون فراز قبل اومده. میگه اگر تو اینا رو مسلط کردی در قلبت، چجور عمل تو بخواد رشد بکنه و نمو پیدا کنه و طهارت پیدا کنه؟ امکان نداره. روح کثیف، هر عملی که به ظاهر طاهر ازش سر زده باشه، تابع اون روح کثیفه. لذا حکم ملکوتی در آخرت این است که هر عملی به روحی که تطابق باش داره مرتبط میشه. اگر این عمل از کافر سرزده ولی در حقیقت تناسبی با او نداره، ملحق میشه به روح مؤمنی که تناسبی با او داره. و اگر از مؤمنی عمل طبیعی سرزده که با روح طهارت مؤمن ارتباط نداره، ملحق میشه اون عمل کثیف و عمل جاهلانه به جاهل و کافری که تناسب داره. حالا بعدا ان شاء الله توضیح هم داریم تو جلسات دیگه این با عدل الهی چجور سازگاره که کل شیء یرجع الى اصله. بعد میفرماد قد شغلت قلبك عن امر ربك، تو از امر الهی غافل شدی و اطعت هواک على غلبت عقلك، تو هوا و جنود هوا رو بر عقل و جنود عقل غلبه دادی. پس چطور ممکنه طهارت برای نفس تو، برای عمل تو طهارت و رشد محقق بشه؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. سلام علیکم الله شما. سلام علیکم شما.
سلام. این طرف نماز واجب شما که بخونه اگه تو پشت طاهر نباشه، یعنی قبول کنید بوده رضایت کامل نیست.
بالاخره ما این که میگیم که این قبل ما سواها، معلوم میشه که عمل ممکنه مقبول بشه، ممکنه مقبول نشه.
مثلا من این آدم برفض دو هم طاهر یه سالی عمل خوب انجام بدم، یعنی ممکنه این قبول نشه دیگه.
اعمال صالح تو وجود انسان اثر داره، همین ها میتونه مقدم بشه انسان طاهر بکنه کم کم. اما اگر نه، از اون طرف دائم عمل سیئه هم تغذیه میشه بهش، اون روح سیئه بودن بله ممکنه قبول
بشه. عمل صالح شخص ممکنه اصلا قبول
بشه، اصلا قبولات داری این قبلت قبل ماسبه های ممکنه قبول بشه، ممکنه قبول. و این ردت یعنی عمل رو انجام داده، نماز رو خوندم، اون ردت حتی عملم یعنی همین، یعنی عمل انجام شده. خیلی هم بوده گاهی بنزوی داره کوه ابو قبیس عمل داشت، اما همه چی شد؟ هفت شد، تمام شد. اگر روح ایمان تو وجودش پرکشی دیگه در حقیقت تمام، به این منتسب نیست اصلا، عمل این نیست.
الا ان دین الله لن ينصره الا من حاته من جميع جوانبه.
خب
این ظاهرا به حالته علمی و معرفتی برمیگرده،
پرده تامش، یعنی مراتب داره، تشکیکیه. این اینجور نیستش که یه فرد فقط باشه و یه مرتبه فقط باشه، مراتبی داره. یعنی در حقیقت این نصرت مراتب داره، دقت میکنه افراد مختلف. اما در اگر جوانب با هم دیگه جامع نباشن، معلوم میشه همیشه ممکنه یه جنبه رو توجه کنه، جنبه های دیگر توجه نکنه، ضربه بزنه. اما اونی که جنبه های مختلف توجه میکنه مراتب دارن. یه موقع هست یه کسی مثل نبی ختمیه، یه موقع یه کسی مثل یه عالم وارسته است. دقت میکنید همه اینها اون اثر رو دارن.
اینجا این اهمیت علم رو میرسونه که مثلا سفارشت که میفرمایید که مثلا زودتر افراد نرن دنبال تبلیغ رو مثلا
من نباید زودتر نرن دنبال تبلیغ اصلا نه. نگفتم من گفتم تبلیغ که میری در حقیقت اون چیز رو که لازم بر مردم و خودتونم تقریبا بهش عمل کردید اونا رو بگید. تبلیغ رفتن خیلی خوبه، یعنی آدم یه کلام بلد باشه، یکی بلد نباشه، همینجا یه کلام حق کلام این است که اون یه کلام رو به اونم چیکار بکنه، یاد بده. این تبلیغ رو عمومی میکنه، امر معروف نهی از منکر، یعنی همین دیگه. ما کارمون از باب امر معروف نهی از منکر دیگه، وظیفه ما رو سنگین میکنه که باید بیشتر یاد بگیریم، بیشتر عمل کنیم، بیشتر هم بگیم. اما اگه یه کلام هم یاد گرفتیم باید بریم یه کلام هم بگیم.
بله، منظوری که باز این روایت میخوام بگم اهمیت این که به اصطلاح
جامعیت،
اون جامعیت تو علوم دینی
باید پیدا کنه، وظیفه جامعیت که انسان بتونه احاطه کامل داشته باشه، حکیمانه صحبت بکنه، جوانب مسئله رو ببینه، احاطه پیدا کرده باشه. یه موقع ممکنه یک کسی مثلا میگه که آقا مثلا میخوام بگم چون مثلا تو فلان نقطه از کشور یه سنی مثلا همسر شیعه داشته، شب عاشورا وادارش کرده مثلا به همبستری، من مثلا کن فیکون میخوام بکنم توی در حقیقت حوزه. چرا این همچین مسئله محقق شد؟ درسته؟ یعنی یه مسئله فرع جزئی، درسته؟ خیلی هم مهمه غیرت دینی آدم داشته باشه. اما یه موقع هستش که همین مسئله رو یه کسی نگاه میکنه که اگر من اینو الان اینجوری بیان کردم 100 تا خون شیعه دیگه تو جای دیگه ریخته میشه به خاطر این احاطه. دقت میکنی؟ این حرفو اینجوری نمیزنه، این غیرتش رو اعمال میکنه،
اما اگر یه جا سطل خون شیعه داره ریخته میشه، اصلا دیگه این زندگی براش سنگین میشه، نمیتونه تحمل بکنه. اگر یه حکم زمین میخوره اونجور غیرتی میشه، باید یه جایی که جسارت میشه در حقیقت به ساحت مثلا انبیای گرامی، باید دیگه این اصلا وجودش اصلا بلندش شمشیر دستش بگیره بره بکشه اون رو، دیگه اینقدر باید این غیرتی. خب در حالی که میگیم این اگر احاطه تک نباشه، جامعیت نباشه، اینجا خیلی غیرتی میشه، اونجا میبینی سکوته، اونجا میبینی خبری نیست، اونجا حضوری نداره، چون در حقیقت نمیتونه جمع کنه بین این جامعیت رو نداره. نگاه عمیق که امیرالمومنین به عمق لشکر نگاه کنید، اونجا رو هدف قرار بدید، درست مرکزیت رو ببینید، این جلوها رو میبینه گاهی آدم. این جامعیت باعث میشه که انسان انرژی صرف بشه، صرف جزئیاتی که میتونه همین رو صرف کلیات بکنه، صرف عموم بکنه. البته
بیانی که فرمودید در مورد این که عقل اون نور چشمیست که نور انبیا رو میبینه،
بله
فرمودید که انبیا و اهل بیت علیهم السلام دایره اطلاق هستن،
بله.
این ارتباط رو هم متوجه نشدم،
یعنی ما استعدادی، اونا اطلاق فعلی. هر استعدادی در حقیقت چی هستش؟ رابطهش با فعلیتش رابطه رقیقه و حقیقه است. این تو فلسفه تثبیت شده است که هر استعدادی نسبت به فعلیتش رقیقه اون حقیقته، یه واحدن. تو نهایه هم هست ایون جوکن، خیلی جالبه، یه واحدن. لذا اگر انسان در اینجا عقل استعداد حرکت به سمت اون اطلاقه، اون اطلاق میشه حقیقت خود این.
این از بیرون به دست میاد یا از همین فراز هم به دست میاد؟
نه، این در حقیقت این فراز که انهو اشاره کرده بهش، اما این تفصیل با توجه به مباطن دیگه از این به دست میاد که این دوتا حجت یه حجت هم اینجوری نیست که دوتا باشن، که ان لله حجت هم، یعنی دوتا مکمل هم یه واقع با اشاره به دست میاد. اتماس.